بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا از ایران خواست در امور افغانستان نقش مثبتی داشته باشد. اجلاس سران اتحادیه عرب از رئیس جمهوری سودان حمایت کرد. نیروهای امنیتی پاکستان مهاجمان به یک مرکز آموزشی پلیس را بازداشت کردند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک که شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز دوشنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز سه‌شنبه 11 فروردین 1388 شده ایم، برابر با آخرین روز ماه مارس سال 2009 میلادی، 31 مارس. دمای هوا در تهران هم اکنون 16 درجه بالای صفر است و پیش بینی شده است که در روزهای آینده خنک‌تر شود و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا 6 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از حسین قویمی می‌شنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان می‌رسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. یک روز پیش از برگزاری کنفرانس لاهه، رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست تا در امور افغانستان نقش مثبتی ایفا کند. آقای وود که همراه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به لاهه محل برگزاری کنفرانس افغانستان سفر کرده است، روز دوشنبه گفت امیدواریم ایرانی ها با ما سر یک میز بنشینند و آمادگی، علاقمندی و توانایی آن را داشته باشند تا در امور افغانستان و پاکستان کمک کنند. کنفرانس یک روزه افغانستان روز سه‌شنبه در لاهه هلند برگزار می شود و انتظار می رود علاوه بر هیئت های ایرانی و آمریکایی، نمایندگان 80 کشور نیز در آن شرکت کنند. از ایران مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه در نشست یاد شده حضور خواهد یافت. قرار است در این کنفرانس پیرامون راه‌های تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد. در خبر دیگر، در پایان اجلاس دو روزه سران اتحادیه عرب، حاضران در این نشست با انتشار بیانیه‌ای از رئیس جمهوری سودان حمایت کردند. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه در دوحه قطر قرائت شد، رهبران کشورهای عربی بر همبستگی خود با سودان و عدم پذیرش حکم دادگاه بین المللی کیفری لاهه تأکید ورزیدند. دادگاه بین المللی کیفری لاهه روز 4 مارس در حدود 4 هفته پیش حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور صادر کرده بود. در مقابل عمر البشیر دستور داد کارکنان نهادهای کمک رسانی در این منطقه اخراج شوند. در همین حال بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در این اجلاس از دولت سودان درخواست کرد که دستور اخراج کارکنان نهادهای کمک رسانی را لغو کند. در خبر دیگر، عصر دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان مهاجمان به یک مرکز آموزشی پلیس را بازداشت کردند و کنترل ساختمان این مرکز را در دست گرفتند. بامداد دوشنبه گروهی مرد مسلح به مرکز آموزشی پلیس در حومه شهر لاهور حمله کردند و در حدود 8 ساعت با تیراندازی و پرتاب نارنجک عده‌ای را کشته و مجروح ساختند. بر پایه گزارش ها در این حمله تروریستی دست کم 14 نفر کشته شدند که شامل 8 مأمور پلیس و 4 تن از مهاجمان است. در حدود 100 نفر نیز در این جریان مجروح شدند. وزیر کشور پاکستان ساعتی پیش اعلام کرد احتمالاً مهاجمان از ستیزه جویان هوادار بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستان بودند. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی، نگاهی میاندازیم به فهرست مطالب این مجله نیمه شب. همزمان با آغاز کنفرانس سران عرب در دوحه، یک روزنامه آمریکایی نوشته است که جهان عرب از احتمال یک توافق بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران سخت نگران است. گزارشی از واشنگتن می‌شنوید. پدر و مادر رکسانا صابری، خبرنگار زندانی ایرانی آمریکایی، برای اطلاع از وضعیت او فردا رفت سفارت ایران است. گفتگویی با پدر رکسانا صابری. همچنان 3 تن از فعالان زن که قصد دید و بازدید از خانواده زندانیان سیاسی را در ایام نوروز داشتند، زندانی‌اند. گزارشی در این باره. پیام های شما شنوندگان رادیو فردا در ارتباط با برکناری علی دایی از مربیگری تیم ملی فوتبال ایران. در جهان موسیقی، سولی خواننده نام‌آشنای موزیک پاپ به تجربه های تازه‌ای در زمینه موسیقی صوفیانه دست داده است. گفتگوی نوروزی با سولی. آخرین خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب مانند هر سه‌شنبه برنامه های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را می شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. کنفرانس سران عرب که روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر تشکیل شده بود به کار خود پایان داد. همزمان با آغاز این کنفرانس، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای جدا از مسائل مهمی که بر فضای این کنفرانس سایه افکنده بود، نوشته است که جهان عرب از احتمال یک توافق بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران است. به نوشته نیویورک تایمز، این نگرانی به خصوص در امیرنشین‌های کوچک ولی ثروتمند خلیج فارس ابعاد گسترده‌ای دارد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، چکیده‌ای از مقاله روزنامه آمریکایی را گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد بحرین، یک کشور کوچک پادشاهی در خلیج فارس، نقطه اشتعال درگیری رو به تزاید برای نفوذ منطقه‌ای بین ایران و عرب‌ها درآمده است. نیویورک تایمز در آغاز به تنشی اشاره می کند که چندی پیش از سخنان ناطق نوری، مشاور آیت الله خمینی، در مورد ادعای تاریخی بر بحرین نشأت گرفت و سپس به این نکته می پردازد که تشویش رهبران عرب از پیشنهاد پرزیدنت اوباما برای آغاز گفتگو با تهران مضاعف شده است. در حالی که کشورهای عربی با هر گونه گزینه نظامی آمریکا علیه ایران مخالفت می ورزند، ولی عمیقاً نگران آنند که واشنگتن سرانجام به یک معامله بزرگ با ایران دست خواهد زد که منافع آنها به ویژه منافع کشورهای خلیج فارس را مورد مصالحه قرار خواهد داد. به نوشته نیویورک تایمز، ماجرای بحرین اگرچه پوزش‌خواهی غیر متعارف ولی آشکار دولت جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و حتی منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی با شتاب روانه چند پایتخت عربی شد تا از گسترش آن جلوگیری کند، ولی در همان حال خصومت بین چند دولت سنی مذهب عربی با شهروندان شیعه را نیز شدیدتر کرد. در کویت، عربستان و بحرین رهبران سنی جمهوری اسلامی شیعه مذهب ایران را به برانگیختن و تحریک جوامع شیعه در کشورهای خود متهم می کنند و در همان حال شیعیان ساکن این کشورها می گویند که رهبران عرب نفوذ ایران را بهانه سرکوب آنها قرار دادند. نیویورک تایمز می‌افزاید کشورهای حاشیه خلیج فارس که به رغم جغرافیای کوچک دارای ثروتی کلان هستند و از توانایی نظامی اندکی برخوردارند، می‌گویند که برای حراس شدیدشان از همسایه بزرگ شیعه خود دلایل معتبری دارند. به عنوان مثال، در امارات متحده عربی 500 هزار مهاجر ایرانی سکونت دارند که بیش از کل جمعیت امارات است. در هر حال تنش بین سنی و شیعه ماهاست که در سراسر منطقه بالا گرفته و از جمله حدود یک ماه پیش در عربستان سعودی وخیمترین برخوردها طی سالهای اخیر بین زائران شیعه و پلیس محلی شهر مذهبی مدینه روی داد که به تظاهرات بیوقفه اقلیت شیعه در آن کشور منجر شده است. در بحرین، در روستاهای ساحلی شیعه نشین، تقریباً هر شب شورش برپاست و شورشیان به سوزاندن لاستیک در خیابانها و سنگ پرانی به سوی پلیس می پردازند. آنها می گویند که علیه سیستم آپارتاید و سرکوب دولتی اعتراض می کنند و دولتیان را متهم می سازند که اعمالشان از قدرت گرفتن شیعیان در عراق و نفوذ فزاینده ایران ناشی می شود. نیویورک تایمز در پایان از قول یک نماینده بنیادگرای سنی مذهب در مجلس بحرین می نویسد نخستین مسئله‌ای که مطرح است مشکل ایران است، چرا که عدم اطمینان بسیار عمیقی نسبت به تهران در این زمینه وجود دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تحلیل روزنامه نیویورک تایمز را از نادر صدیقی شنیدید. اما کمیته حفاظت از خبرنگاران، کمیته‌ای که مقر آن در نیویورک است، خبر داده است که نامه سرگشاده‌ای که برای آزادی رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی تهیه کرده، تاکنون بیش از 10500 امضا جمع کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه اعلام کرد که نامه این کمیته خطاب به محمود احمدی نژاد برای درخواست آزادی فوری رکسانا صابری را بیش از 10500 نفر از سراسر جهان امضا کردند. رکسانا صابری، خبرنگار 31 ساله، از بهمن ماه تا کنون بدون اعلام هیچ اتهامی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. رضا صابری، پدر رکسانا صابری، که به رادیو فردا گفته است در نظر دارد روز سه‌شنبه رهسپار ایران شود در تلاش برای آزادی دخترش، در گفتگو با علیرضا کرمانی راجع به اهداف این سفر و نیز آخرین وضعیت رکسانا صابری در زندان اوین میگوید.
چند روز پیش وقتی رکسانا ما تلفن زد، دیدیم که حالت روانیش خوب نیست و خیلی نگران بودیم. طی این تعطیلات نوروز هم وکیلش نتونست ملاقات بکنه، چون هر بار که میخواد ملاقات کنه باید یک نامه بگیره از قاضی و قاضی هم در اداره نیست. بنابراین این چند روزه از اول تعطیلات نوروز تا حالا هیچ خبری نداشتیم. ما داریم میریم به ایران به امید اینکه بتوانیم رو ببینیم و ببینیم چه راهی میتونیم پیدا کنیم که به زودی آزاد بشن.
آیا صابری، آیا تماس‌های داشتین با مقام های قضایی ایران و آیا مطمئن هستین که میتونین خانم رکسانا صابری رو ببینین؟
با مقامات قضایی تماس نداشتیم، ولی افراد دیگه ما اطلاع دادن که میتونیم ببینیم، کسانی که با آمریکا مربوط هستن در اینجا.
میشه توضیح بدین از ایرانی ها یا از مقام های آمریکایی؟
از مقاماتی که با وزارت خارجه ارتباط دارند ما گفتن که اشکال نداره، ما میتونیم بریم و تفصیلاتی فراهم خواهند کرد تا بتونیم دخترمون رو ببینیم.
وزارت خارجه ایران منظورتون هست؟
بله.
از آخرین وضعیت ایشون، اون چه که در تماس‌های تلفنی شما داشتین، چی میتونین بگی؟ وضعیت جسمانی و روحی ایشون؟
آخرین وضعیتش نمیدونیم چیزی، چون آخرین بار که تلفن زد حالش خوب نبود، گفت که در فشار روانی زیاد هست و حتی میخواست دست به اعتصاب غذا بزنه. ما بهش گفتیم که نه، این کارو نکن. حالا ما نمیدونیم از اون موقع به این طرف این کارو کرده یا نه، یا اینکه حالش خوب بوده یا بد بوده، باید بریم ببینیم. به هر حال چون راه دیگه نداریم که از او اطلاع پیدا کنیم.
آقای صابری، پیش از این در اسفند ماه از طرف مقام‌های قضایی وعده داده شده بود که ایشون در قبال قرار وثیقه آزاد بشه و بعد گفته میشه که این رأی تغییر پیدا کرده. آیا در این باره خانم رکسانا صابری چیزی به شما گفتن؟
بله، همون کسی که با ایسنا گفته بود در مصاحبه مطبوعاتی، گفته بود که بعد از چند روز آزاد میشه، ولی خب اونجا گفتن، بهش گفتن که اول فکر میکنه آزاد میشه ولی الان امکان داره که چند ماه دیگه اونجا بمونه یا مدت دیگه اونجا بمونه. این برای دخترم خیلی سنگین اومده بود، چون امیدوار بود که بیاد بیرون. وقتی نشنید خیلی نومید و مایوس شده بود.
آیا به شما گفته رکسانا که چه اتهامی به او تفهیم شده؟
نه، رکسانا من نگفته. در هر صورت تا اونجا که ما میدونیم دختر ما کاری نکرده و از هر نظر بیگناه است.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری، خبرنگار زندانی ایرانی آمریکایی، میگوید برای آزادی دخترش رهسپار ایران است. این گفتگو را علیرضا کرمانی انجام داده بود. و باز هم زندانیان سیاسی در ایران. 5 روز از بازداشت اعضای کمپین 1,000,000 امضا در حالی میگذرد که حقوقدانان معتقدند نه دلایل ارائه شده برای بازداشت این افراد قانونی بوده و نه ادامه بازداشت آنان اقدامی قانونی است. با این همه، با به بن‌بست رسیدن تلاش برای آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی، این دو تا پایان تعطیلات نوروزی باید در زندان اوین قاعدتاً باقی بمانند. بیشتر می‌شنویم از رویا کریمی.
از میان 12 نفری که روز پنجشنبه قصد داشتند برای دیدار نوروزی به منزل زندانیان سیاسی بروند و بازداشت شدند، تا کنون 10 نفر آزاد شدند. اما محبوبه کرمی و خدیجه مقدم از اعضای کمپین 1,000,000 امضا همچنان در زندان به سر می برند. بدین ترتیب شمار اعضای زندانی این کمپین به 3 نفر رسیده است. آلیه اقدام دوست نیست به عنوان اولین زندانی جنبش زنان همچنان در زندان اوین است. خدیجه مقدم و محبوبه کرمی پنجشنبه گذشته همراه با 8 تن دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و 2 تن از مادران صلح، قصد دیدار نوروزی با خانواده 2 زندانی سیاسی و نیز خانواده مرحوم دکتر زهرا بنی یعقوب را داشتند، اما پیش از حرکت به سوی مقصد اول خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز یک شنبه هنگامی که خانواده بازداشت شدگان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند، تنها کفالت ارائه شده برای 10 تن از بازداشت شدگان پذیرفته شد و خدیجه مقدم و محبوبه کرمی همچنان در بازداشت ماندند. به گفته نسرین ستوده، وکیل خدیجه مقدم، دادیار پرونده اعلام کرده است که خانم مقدم به دلیل داشتن سابقه آزاد نمی شود. نسرین ستوده:
تا سابقه کیفری در قانون تعریف